أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عزيزان صدای من درو دارید؟ خب الحمدلله صدای من هست. دکتر اجازه می‌فرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همکاران گرامی و بزرگوارم در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور. عرض سلام و احترام ویژه داریم خدمت جناب آقای دکتر صالحی گرامی و بزرگوار که انشالله ما امروز رو در خدمت این عزیز و بزرگوارمون هستیم که خدا حفظتون کنه. جناب آقای دکتر صالحی، ما بسیار ممنونیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید و انشالله ما امروز در خدمت حضرت عالی هستیم که دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت شهید رئیسی عزیز و بزرگوار بودید در دولت 13 هم. ما خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر صالحی، ما عزیزایی که امروز در خدمتشون هستیم شبکه پشتیبان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هستند که شامل مسئولین محترم اتحادیه استان هامون، مسئولین اتحادیه شهرستان ها و مربی های انجمن اسلامی ما هستند که در کف میدان با قشر دانش آموز و نوجوان در ارتباط هستن. یعنی دقیقا افرادی هستن که یا در درون مدرسه هستن یا پشت دیوار مدرسه عزیزان در حال فعالیت هستن. ما امروز جلسه 34 اشاره رو با حضرت عالی هستیم که در جنگ تحمیلی سوم سلسله نشست های اشاره رو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آغاز کرد. با مهمان های مختلف در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی روانشناسی ما جنگ تحمیلی سوم رو تحلیل کردیم. الان که جنگ تحمیلی سوم امروز ما در خدمت شما هستیم که بپرسیم که آخرین وضعیت جنگ در چه حالتی هستش؟ آیا ما هنوز در جنگ هستیم؟ آیا توافقی که شده و قرار هستش که امضا بشه مراحلش به چه شکلی هستش؟ و اصلا این توافق باعث میشه که سایه جنگ از جمهوری اسلامی ایران برود یا نه این برای این هستش که دو طرف بالاخره نفسی رو تازه بکنن تا این جنگ حق و باطل ادامه دار باشه و دوباره این جنگ آغاز خواهد شد. انشالله ما با این موضوع در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر اجازه بفرمایید ما حدودا 40 دقیقه رو در خدمت حضرت عالی باشیم و بعد هم انشالله با پرسش و پاسخ خدمت عزیزان باشیم. خیلی بزرگواری جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت مربیان محترم و عزیزانی که عملا جهاد تبیین رو توی حالا هر جایی که هستن، تو هر سنگر که هستن و ارتباطی که دارن با جریان دانش آموزی دارن جلو میبرن و کار بسیار مهمی رو دارید انجام میدید و امروز توفیق حقیر هست که خدمتون باشم. درس پس میدم خدمتون. نکاتی که عرض میکنم سعی میکنم که بس یه جوری جلو بره که انشالله اگر فرصتی شد برای پرسش و پاسخ خدمت داشته باشه و خدمتتون باشم که شاید تو اون بخش اصلا بحثا هم بهتر ورز بخوره و جلو بره. خب فرمودید شما این فضایی که ما الان توش قرار گرفتیم عملا به سمت یک نوع توافق سیاسیه، یعنی نشانه ها به این سمته که داریم ما میگیم که یه توافقی رو بهش خلاصه برسیم توی روزهای آینده. دو تا خانش از این قضیه در داخل وجود داره که من بهش میرسم، منتها این خانش های متفاوت از جنگ یا توافق محدود به ما نیست. یعنی توی خود آمریکا و در داخل سرزمین های اشغالی و توی توصیفی که از ماجرا در صحنه بین الملل هم میگذره همین خانش متفاوت وجود داره. حالا خلاصه اینا رو اشاره بکنم و بعد بیام نگاهی که به این توافق در داخل خود ما وجود داره و انتظاراتی که ازش وجود داره. ببینید در آمریکا ظرف همین دو سه روز شما میبینید، قبل هم بود الان تشدید شده تو این دو سه روز، نگاهی که به توافق وجود داره و این کاری که داره دولت آمریکا انجام میده در قالب تفاهم با ایران نگاه یک دستی نیست. دو تا جریان مشخصا در داخل آمریکا با این نگاه تعارض داره. یکی جریان رقبای ترامپ، یعنی دموکرات ها و رقبای او، که حالا مثلا شما های دیروز همین یه روز قبل، یعنی روز سه شنبه رو اگر ملاحظه کرده باشید هریس مصاحبه کرد، کاملا هریس که معاون رئیس جمهور دوره بایدن بودش، هیلاری کلینتون مصاحبه کرد که وزیر امور خارجه دولت اول اوباما بود، و حالا روز قبلش هم خود اوباما مصاحبه کردش. فضای اینا چیه؟ فضای اینا نوعی شماتت و تحقیر ترامپه. یعنی فضاشون این هستش که ما یه توافقی با ایران رسیده بودیم که اون توافق ایران رو در موضوع هسته‌ای مهار می‌کرد. ما در موضوع هسته‌ای چهار راه اصطلاحاً داریم به سمت هسته‌ای شدن ایران. هسته‌ای شدن در تعریف اونا تسلیحاتی شدن ایران، یعنی تسلیحات هسته‌ای. اونا میگفتن که ما در برجام این چهار راه رو مسدود کرده بودیم. اون چهار راه عبارت بود از نیروگاه آب سنگین عراق که پلوتونیوم تولید می‌کرد، مواد غنی شده، حالا که اون موقع ما تا 20% داشتیم البته اون دوره برجام که الان خب بیشتره، و در کنار اون سرعت دستیابی، یعنی که اصطلاحاً زیر ساختی که الان داره برای این کار میکنه، این مجموعه رو اینا گفتن که ما مسدود کردیم به سمت ایران و برجام یک رژیم نظارت و بازرسی و کنترل بی سابقه بر روی ایران حاکم کرد که سابقه نداشت توی رژیم‌های بازرسی و پادمان آژانس، که اون مانع از این میشد که ایران به سمت سلاح بره. و در کنارش البته یه سری مشوق‌ها و امتیازات هم برای ایران در نظر گرفته بودیم که خود به خود نره به اون سمت. خب ترامپ توی ورودش به دولت، در دولت اولش، ظرف یک سال حدودا بعد از استقرارش، رفت به سمت خروج از برجام و کمپین فشار حداکثری رو علیه ایران فعال کرد. خب تحریم ها علیه ما بودش، تو برجام یه ویف ها و توقف هایی پیدا کرده بود. دولت ترامپ هم اونا رو تشدید کرد، هم اون تعلیق ها رو از حالت تعلیق خارج کرد و فعال کرد. خب دموکرات ها چی میگن؟ میگن که ما یه مدلی و یک الگویی رو در قبال ایران و مهار ایران بهش دست پیدا کرده بودیم که اون الگو اگر جلو میرفت ما میتونستیم تو حوزه های دیگه هم به تدریج ایران رو وادار بکنیم که تبعیت کنه از اون الگو. تو چی کار کردی؟ تو اومدی ایران رو از اون مدل خارج کردی و درست تحریم های زیادتری تو دولت اولت اعمال کردیم، اونتا این باعث نشد که این فشار رو ایران آورد، ولی این باعث نشد که اون هدف که دست کشیدن ایران از برنامه هسته‌ایش بود محقق بشه، بلکه ایران رو به سمت کار خارج از کنترل، یعنی رفتن به سمت مراحل بالاتر سوق داد. و نتیجهش این شد که ترامپ وقتی که اومد برای دور دومش در دولت دومش، ایران هم از لحاظ حجم مواد غنی شده، هم از لحاظ تأسیسات تو شرایطی بود که نسبت به دولت اول ترامپ جلوتر بودش، نسبت به پایان دولت اوباما جلوتر بود داخل. و خب الان چی میگن اینا؟ الان میگن که بعد از این همه خروج از برجام و درگیری و دو دور جنگ، الان دوباره وارد یه توافقی دارید با ایران میشید. مثلا روز یک شنبه یه خبرنگاری مصاحبه داشت با وزیر دفاع آمریکا با هکست. اونجا از هکست پرسید که شما میگید که ما داریم کاری میکنیم که ایران به سلاح هسته‌ای تحت شرایط دست پیدا نکنه. گفت این کارو با چی دارید انجام میدید؟ با ابزار نظامی دارید انجام میدید؟ گفت ابزار نظامی الان نداری، ابزار نظامی رو استفاده کردیم، الان از ابزار نظامی نمیخوایم استفاده کنیم، از توافق میخوایم استفاده کنیم. موجیبش گفت خب این کاری که قبلا تو برجام اتفاق افتاده بود، این چه فرقی مونده؟ یعنی کاملا توی این فضای شماتت دولت ترامپ از طرف رقباش قرار داره که بعد از این همه خروج از برجام و درگیری و جنگ و اینا، شما نهایتا برگشتید سر خونه اول و میخوای در قالب توافق سیاسی نهایتا، یعنی معلوم شد که ابزاری که میتونه ایران رو از تسلیحاتی شدن برنامه‌اش جلوگیری بکنه ابزار نظامی نیست. این یه جریانه. یه جریان دیگه که داخل آمریکا داره با این مدل معارضه میکنه، جریان متصل به کانونهای صهیونیستیه که اینا مسلط روی دولت‌ها و مجالس آمریکا و دولت‌ها هستن. و خب تو این دولت البته نفوذ و تسلط و اینا بیشتره در دولت ترامپ، مشخصا مثلا بنیاد دفاع از دموکراسی یا مثلا جینسا، مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، اینا گروه های کانون های صهیونیستی هستن که اینا روی دولت آمریکا و کاخ سفید مسلطن یا رو محاسبات اینا لااقل اثر گذارن. خب اینا هم الان تو این چند روز خیلی این فضا رو داغ کردن و دارن به این فضا میدمن که این توافق اون، البته تفسیر باخت از این قضیه نمی کنن، مثل دموکرات ها تفسیر باخت از ترامپ ندارن. تفسیرشون اینه که ترامپ با این کار عملا خام ایران نشده و اینطور نیست که میخواد به ایران امتیاز بده، اون میخواد یه زمانی بخره که بعد از اون تشدید جدید دوباره در قبال ایران انجام بده. ولی در کل با این مدل توافق سیاسی اینها هم، یعنی با این چیزی که ظاهر قضیه نشون میده، مخالفه. در اسرائیل چه خبره؟ در اسرائیل در رژیم صهیونیستی اونجا هم خب یه دوره قرائت های متفاوتی از این قضیه وجود داره. خب شاید مهمترین علتش هم انتخابات کنست اسرائیل باشه که اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر قرار برگزار بشه و اونجا هم خب رقابت های داخلی اینا شدیده. ائتلاف بنت و لاپید هم فعال شده و تصورشون این هست که میتونن نتانیاهو رو شکست بدن. خب ارزیابیشون این هستش که، و اون چیزی که دارن تو تبلیغاتشون بازنمایی میکنن این هست که نتانیاهو وارد جنگ‌های فرسایشی شد تو این چند سال از بعد 7 اکتبر. اصطلاحاً اون دکتریان بنگوریان رو که میگفتش که ما ورود میکنیم به سمت، میریم به سمت دشمنان، اون ضربه قاطع قدرتمند و سریع میزنیم و خارج میشیم رو تغییر داد به دکتریان دست باز و گفت که تو این جبهه‌های آتشی که ما درگیر هستن ما باید پهن بشیم و خارج هم نشیم از اینها. و این نتیجه شده یه جنگ مثلا تقریبا 3 ساله فرسایشی توی غزه، لبنان و نهایتا از سال قبل توی ایران که این کارو شروع کردن. و خب اینا ارزیابی که دارن به جامعه اسرائیل میدن اینه که اینم خب مدل موفقی نبوده. یعنی نهایتا تو وارد یه میدانهای درگیری شدی که نتونستی اون خروجی رو نتونستی بگیری. یعنی چی؟ یعنی همین الان تو روابطت با آمریکا به عنوان مهمترین متحد رژیم صهیونیستی دچار اخلال شده. تو یه مدلی داری میگی، آمریکا داره یه مدلی میگه، یا اینکه رفته به سمتی که حتی معادلات مرزی ما در لبنان داره به هم میخوره. یعنی ایران الان با پافشاریش روی موضوع لبنان، موضوعی رو که هیچ ربطی شاید به صورت مستقیم به موضوع هسته‌ای ایران نداشته لبنان و این موضوع، این مناقشه شروعش مناقشه هسته‌ای بوده، وارد این پرونده کرده. و یه خانش اینطوری هم بالاخره داخل جامعه اسرائیل نسبت به این قضیه وجود داره که مرتبط با مسائل انتخاباتی خودشون هست. و حالا من اینو تو ادامه من شد توضیح میدم. این اتفاق متغیر مهمیه، یعنی اینکه این موضوع برای نتانیاهو الان یه مسئله بسیار مهمیه و هم جنبه حیثیتی براش داره، هم جنبه حیاتی داره. هم جنبه حیثیتی داره که بتونه از مدل خودش بتونه دفاع بکنه، مدلی که تو این چند سال داشته. هم جنبه حیاتی داره که اگه نتونه از این موضوع خودش رو خارج بکنه، به احتمال زیاد رأی نمیاره تو انتخاباتی که پیش رو داره و این براش عملا حکم مرگ و زندگی پیدا کرده. که خب این خودش خیلی موثره تو اینکه اسرائیل تو این 3-4 ماه آینده، تو این 3 ماه آینده چه خواهد کرد. آیا مثلا نتانیاهو میشینه نگاه میکنه این فرآیند رو یا یه کارهای دیگه انجام میده؟ خب این جنبه، این دوتا جامعه درگیر با ما و دوتا جبهه درگیر با ما. برداشت جهانی از موضوع هم که حالا از دوستان خودشون مسلطن و رسانه ها رو میبینن، من روی این دیگه خیلی صحبت نمی کنم، ولی شما دیدید دیگه بازتاب رو امروز تقریبا هیچ ناظر مستقل بین‌المللی که آبروش براش مهم باشه، یعنی یه حرفی میزنه براش مهم باشه که مثلا ارزیابی که نسبت بهش میشه چیه و چه قضاوتی دربارش میشه، نمیگه که آمریکا این جنگو برد، نمیگه ترامپ این جنگو برد و حتی نمیگن ایران این جنگو باخت. از اون ور البته هست، یعنی این ادبیات که ایران در موقعیت قوی تر قرار گرفت، این جدی مطرح میشه. من حتی فکر میکنم که علاوه بر این توصیف بین‌المللی که از این صحنه هست و این قضاوتی که هست که ایران قوی تر شد توی این جنگ، ضعیف تر نشد، من فکر میکنم داخل خود ما هم ما نیاز داشتیم به همچین چیزی. ما داخل خودمون هم که وقتی برمیگردیم به نظر میرسه که از بعد تحولات تقریبا 1.5-2 سال قبل، که حالا بعد سوریه، بعد لبنان، ما خودمون هم یه ضعف اعتماد به نفسی پیدا کرده بودیم. یعنی بعضی از کارگزاران خودمون، نیروهای داخلی خودمون، تصورشون و چارچوب ذهنی که از قدرت داخلی، از قدرت ایران داشتن، همون روایت رقیب و روایت حریف بودش. روایت حریف این بود که ایران به سمت ضعیف شدنه، ایران ضعیف شده. چرا ضعیف شده؟ چون ایران سری ستونهای بازدارندگی داشته، ستونهای قدرت داشته، اون ستونها آسیب دیده. مثلا مهمترین ستونهای قدرت ایران، قدرت منطقه ایران و بازدارندگی ایران، حزب الله بوده، جریان مقاومت تو منطقه بوده. اسرائیل تونسته اینا رو بزنه و ضعیف بکنه، بنابراین ایران هم اون بازوهاش ضربه دیده و ضعیف‌تر شده و این روایت ضعف به نظرم در داخل خود ما هم تا یه حدی متاسفانه رسوب کرده بود با وجود اینکه روایت رهبر شهیدمون در نقطه مقابل این قرار داشت، ایشون دائم روی اینکه ما داریم میریم جلو، حرکتمون رو به قوی شدن دشمن، رو به ضعیف شدن، ولی در داخل خودمون به نظر میرسه که این روایت ضعف اثرگذار شده بود. خب پس این روایت جهانی و توصیف از صحنه که حالا میگم دوستان اینا رو دیگه خیلی نمونه‌هاش رو دیدن، این هست که ایران در اثر این جنگ قوی تر شد و حالا قوی تر شدن به معنی این نیست که شما آسیب ندیدی و خسارت ندیدی. ما حتما تو این جنگ خسارت زیاد دیدیم و خسارت بزرگی دیدیم، هم از نفوس انسانی، از خود رهبری گرفته تا سایر هموطنانمون که شهید شدن تا زیر ساختا، اینا همه آسیب دیده. منتها کلان روایت هایی که از دل این جنگ خلق شده کلان روایت مهمیه. مثلا این که موضوع ایران راه حل نظامی نداره، یعنی شما ایران رو با ضربه نظامی نمیتونی از بین ببری. یا مثلا این توهمی که از بعد به خصوص دی پارسال خیلی جدی تقویت شد که ایران یک جامعه فروپاشیده و یه جامعه سست از داخله و این آماده است که با یه تلنگری بریزه، و خب حوادث دی کاملا به این دم داد و نشون میده که تو محاسبات طرف مقابل هم کاملا اثرگذار بوده. یعنی در من به نظر میرسه که اگه حوادث دی رو ما نداشتیم، شاید این جنگ رو هم نداشتیم. اون چیزی که طرف مقابل رو وسوسه کرد، دشمن رو وسوسه کرد برای جنگ، یکی از مهمترین ارکانش این بود که دیگه الان جامعه ایرانی آماده است برای اینکه اگر که ما عملیات هوایی رو شروع کنیم، از رو زمین تست گرمش هم توی دی ماه اتفاق افتاده. و اونم چیزی بود که این روایتی که نیویورک تایمز میده از جلسه 17 روز قبل نتانیاهو در کاخ سفید، 17 روز قبل از حمله، یعنی 9 اسفند که حمله ما شد، 22 بهمن یه سفر یک روزه نتانیاهو رفت به واشنگتن و اونجا روایت این جلسه رو هم گاردین منتشر کرده، هم نیویورک تایمز منتشر کرده. روایتشون این هست که اون جلسه به جای اینکه تو همین اتاق ملاقاتای معمول ترامپ که بهش میگن اتاق بیزی تشکیل بشه، رفت تو اتاق وضعیت تشکیل شد. تو اتاق وضعیت بارنا که رئیس سابق موساد هست که همین اخیراً تغییر کردش، اون رفتش پای وال و شروع کرد ارائه موضوع ایران. ارائه این بود که ایران و شرایط داخلی ایران کاملا آماده یک تغییر بزرگه و اگر که ما اون جلسه هم تقریبا حدود یک ماه بعد از ونزوئلا، یعنی ترامپ به یه اعتماد به نفسی تو موضوع ونزوئلا رسیده که میتونه یه تغییر اینطوری شکل بده توی جامعه ای، و نتانیاهو هم میره تو اون جلسه یه پرزنتی از این وضعیت داخلی ایران میشه، در کنار شلطه پرزنت نظامی هم انجام میشه و کاملا یه موضوع در دسترس و یک پلن در دسترسی رو برای ترامپ میچینن و جلو میره. و خب در تیم حول ترامپ هم تو اون جلسه همه هستن از حلقه اولش، غیر از ونس که تو اون روز سفر جمهوری آذربایجانه. در تیم حول ترامپ هم همون ارزیابیایی که از اول دولتش وجود داشت که این در دولت دومش داره آدمایی رو میاره کنار خودش که این آدما آدمای درجه یکی نیستن، آدمای درجه دو و سه هستن و با این نگاه دارن انتخاب میشن که مطیع هستن اینا، یعنی ویژگی اصلی اینا مطیع بودنشونه، عملا نیروهای تایید کننده تصمیمات رئیس جمهور هستن به جای اینکه وارد چالش با او بشن برای اینکه تصمیم ها رو به یه اتقانی برسونن. بنابراین خب مجموع این خطاهای محاسباتی اینها باعث میشه که وارد این جنگ بشن و این جنگ اون روایت ضعف ایران گزار دومی که داشتم عرض میکردم این بود که گزار اول این که ایران موضوع راه حل نظامی نداره، گزینه گزاره دوم این هست که جامعه ایران یک جامعه ضعیف و آماده فروپاشیه، اینم میشکنه این جنگ. و خب اتفاقایی هم که بعد این جنگ میفته، یعنی همین ظرفیت جنگ منطقه‌ای که رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید انقلاب روز 12 بهمن در سخنرانی که داشتن اونجا ایشون فرمودن که اگه جنگ جدیدی بخواد اتفاق بیفته اون جنگ منطقه‌ایه. منتها باز ظاهرا اینا تو محاسباتشون نیست، یعنی مثلا گزارش که CNN منتشر میکنه از آخرین ارزیابیایی که پنتاگون قبل از حمله به ترامپ میده، اونا تو ارزیابیاشون تنگر رو نمیبینن، یعنی موضوع تنگر رو ذکر میکنن تو ارزیابیاشون ولی میگن که تجارب قبلی نشون میده که ایران وارد کار خارج از قاعده و خارج از کنترل نمیشه. و به سمت تشدید به شکلی که بازار انرژی رو، مسیرهای حمل و نقل انرژی و کالا رو مختل بکنه و با همسایه‌هاش بخواد درگیر بشه، نمیره. خب اینم خب یه ظرفیت بزرگی بود که از دل این جنگ خلق شد و قفل یه مرحله جدیدی باز شد با این قضیه که این قدرت میمونه دیگه برای ما. دوباره گزارش که CNN همین دیروز منتشر کرد از قضیه جنگ و تنگه هرمز، میگه که ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا نشون میده که هر توافقی هم با ایران انجام بشه، تنگه موجوده و ایران میتونه هر وقت اراده بکنه دوباره همین ناامنسازی این مسیر و این کریدور رو دوباره انجام بده. و حالا یه تو موضوع توافق اگر رسیدیم صحبت کنیم، یه نکته که به نظرم باید بهش توجه بشه و بعضا توجه نمیشه همینه. ببین ما تفاوتایی که الان کار داره با مقایسه که مثلا میشه با برجام و اینا همینه دیگه. ما تو برجام یک سری ظرفیتایی داشتیم که اون ظرفیت وقتی از کنترل ما خارج میشد، بازگشت اونها به این سادگی نبود. متا الان ظرفیتی که در اختیار ما هست که مهمترینش همین تنگه هرمز، این چیزی نیست که از دست خارج بشه. این یه ظرفیت ژئوپلیتیک خدادادی ما هست که این از دست از خارج نمیشه، یعنی اصلا کسی نمیتونه این را دستش خارج بکنه. بنابراین این یه توصیفی هم که از جنبه بیرونی قضیه فارغ از آمریکا و اسرائیل بخوایم به صحنه داشته باشیم، نسبت به ایران و وضعیت ایران، وضعیت این هست ایران قوی تر شد تو این جنگ و منطقه، جهان، اینا وارد نظم‌های جدیدی شد و حتی اون تصوری که نسبت به داخل ایران وجود داشت، این تصور عوض شد. یعنی حتی یه نظم جدید داخلی داره در ایران شکل میگیره، یک قرارداد اجتماعی جدید داره شکل میگیره که اون قرارداد اجتماعی در خدمت تقویت قدرت ملی ایران هستش. محبوبیت رهبری بیشتر شده، اتحاد مردم بیشتر شده و اینها یه قرارداد اجتماعی جدید هست. خب این توافقی که الان پیش رو هستش و حالا متنش هم هنوز منتشر نشده، توی این مرحله که ما الان هستیم یه خانشایی همینطور که عرض کردم نسبت بهش تو جامعه آمریکا الان وجود داره، تو جامعه سرزمین‌های اشغالی و رژیم صهیونیستی وجود داره، در داخل خودمون هم هست و چند نوع نگاه به این قضیه وجود داره. یک نوع نگاه نگاهی است که با بدبینی به طرف مقابل داره به قضیه نگاه می‌کنه، که این نگاه کاملا هم درسته. یعنی هم تجربی که ما از همین سالهای اخیر داشتیم، از قبل انقلاب، از 28 مرداد گرفته تا حالا تجربه اخیر دیگه، حالا خیلی هم نخواهیم تاریخی به قضیه نگاه بکنیم که بعضیا بگن شما از نمیخواید خارج بشید از مثلا حصار نگاه‌های تاریخی خودتون، تجربه هم یک سال اخیر دیگه که در حین دوتا مذاکره این جنگ اتفاق افتاد، یه نگاه این هستش که شما دارید با طرفی دارید میرید وارد مذاکره و توافق میشید که هیچ اعتمادی بهش نمیشه کرد و کامل باید با بدبینی بهش نگاه کرد، که به نظرم این نگاه کاملا درسته و این نگاه رو هر کی داره سرکوب میخواد بکنه یا هر کی میخواد نفی بکنه باید در حداقل‌های عقلانیتش شک کرد. یعنی این چیزی نیست که شما بگی این توهمه، این مثلا الان دارید یه قضاوت مثلا بدبینانه میکنی. این همه دنیا به نظرم همین نگاه هم دارن، یعنی هیچ کس الان تو دنیا نه در قبال همین توافق ماها، در قبال توافقاتی که در دولت آمریکا و به خصوص دولت ترامپ انجام میشه، هیچ کس نگاه پایدار به اینها نداره، هیچ کشوری نداره. و توافقاتی هم که انجام میشه معمولا دارن با نگاه کوتاه مدت. مثلا من خدمت شما بگم، پارسال بعد این جنگ تعرفه‌ای که ترامپ شروع کرد با دنیا، خب هم در قبال چین شما اینو میبینید، هم در قبال اروپا میبینید، اینا رفتن به سمت توافقهای موقت. یعنی مثلا همین سپتامبر امسال، شهریور امسال، یک ساله توافقی که چین و آمریکا سر تعرفه ها کردن تموم میشه. یعنی نگاه های سایر دنیا هم به توافق با دولت آمریکا به خصوص دوره ترامپ نگاه های کوتاه مدته و کسی نگاه پایدار نداره. ما هم به نظرم پس با این تجربه که به خصوص خود ما داریم، یعنی همون سابقه دشمنی و سابقه خصومت دیرینه که با ما داشتن، همین تجربه همین یک سال اخیر نشون میده که بدبینی و نگرانی هر کی تو این حوزه داره، نگرانی دقیق و درستی. یه نگاهی البته بعضیا در کنار این دارن که بدبینی و حدی از مثلا حال اسمش رو بتونیم بذاریم شماتت و اینا رو برمیگردونن روی عنصر داخلی. خب اینم البته باز بیشتر از کجا نشأت میگیره، اینم از مثلا یه تجربه مثل برجام شکل میگیره. یعنی احساسشون این هست که بعضی از عناصر داخلی هستن که اینا گرایش به غرب دارن و حل مسئله رو فقط از ناحیه حل مشکل واقعی، یعنی هم مدل برجام، هم مدلی که دولت آقای روحانی داشت، نگاه میکنن بهش. خب اونا تو همین دولت هم الان هستن و همون نگاه ها الان وجود داره، بنابراین اونها با این نگاه دارن میرن به سمت اینکه ما باید با آمریکا توافق بکنیم. و خب این بدبینی ها رو که حالا شما نمونه هاش هم تو این ایام دیدید، اینا صرفا نگه نمیدارن، این نگاه صرفا متوجه دشمن نمیکنه تا یه حدی، حالا توی طیفی دیگه، این طیف داره این چیزی که عرض میکنم، متوجه نیروی داخلی هم میکنه. یعنی میگه که الان ما نه تنها باید نسبت به دشمن نگران باشیم، باید نسبت به کسانی که متولی این امر در داخل هم هستن باید نگران بشیم. که حالا تو این موضوع اگه من بخوام یه قضاوتی عرض بکنم، ببینید ما نگران بودن و پیگیر بودن، نگران بودن، منتقد بودن، این چیز بدی نیست، چیز خوبیه. یعنی در دوره برجام هم اگه خاطرتون باشه، خب فضا اینطوری بود که انتقادا مطرح میشد، نگرانی ها مطرح میشد، خب یه برچسبی طرف مقابل شروع کرده بودش به منتقدین اون دوره میزد و اینکه شما میخواید کارشکنی بکنید، شما همش و میگفت یه برچسب دلواپس هم شروع درست کرده بود توی یکی از سخنرانی‌ها رهبر شهید تن بودن که دلواپسی جرم نیست، دلواپس بودن، نگران بودن برای کشور، برای منافع ملی این جرم نیستش و کسایی هم که دستن در کار این موضوع هستن استفاده کنن از این فضا، از این انتقادها استفاده بکنن. بنابراین حتی اگه کسی مثلا منتقد به موضوع هستش و نظراتی داره، نظراتش عمدتاً هم این نظرات باز عرض میکنم حاصل تجربه تاریخی هستش، اینطوری نیست که باز مثلا بعضیا بخوام بگن اینا توهم نگرانی های بیجا هستش، نه اینا واقعیه. این هم خوبه، این هم چیزی نیست که ما بخوایم متهمش بکنیم یا بخوایم سرکوبش بکنیم. حتی برای جریانی که داره این موضوع رو هدایت میکنه، مذاکرات رو، کار سیاسی رو پیدا میکنه، آوردم داره، یعنی میتونه به طرف مقابل که یه بخش عمده ای از جامعه من هست که این حساسیت ها رو داره، من باید جواب اینها رو بدم، باید جواب محکم برای اینا بر داخل خودم باید داشته باشم. کما اینکه قطعا طرف مقابل هم با همین نگاه میاد توی مذاکره، یعنی او هم تو نگاهش همینه که همون خانشایی که در خصوص جامعه آمریکا عرض کردم، اونم حتما گوشه ذهنش این هست که توی توافقی که داره انجام میده به شکلی باید باشه که بتونه جواب مثلا رقبای داخلی خودش رو بده و از پس اونا بتونه بر بیاد. بنابراین پس به نظرم این نه تنها اشکالی نداره، بلکه میتونه دست مثلا جریان مذاکره کننده ما رو باز بکنه و بهشون قدرت هم بده. اشکالی که تو این بخش به نظرم میرسه که ما اینو بالاخره ما که کارمون و دوستانی که دارن زحمت میکشن تو این حوزه، تو حوزه تبیین و توضیح و اینا دارن انجام میدن، باید بتونن این دوتا رو از هم دیگه تفکیک بکنن و جا بندازن، این هست که ما باید یک مرزی قائل بشیم بین این که نسبت به رویکردها انتقاد داریم و انتقادمون رو مطرح میکنیم با متهم کردن افراد به این که اینا دارن خط دشمن رو جلو میبرن یا اینکه اینا دارن آمدانه دارن یک ریل گذاری میکنن برای تحمیل یا دور زدن رهبری و از این قبیل حرفا، که این به نظرم حداقل توی این مقطعی که الان ما داریم جلو میریم این به این شکل موضوعیت نداره. حالا من تو توافق یه دو سه تا نکته عرض میکنم که به چه شکلی داره کار جلو میره. پس اینم اون حالا یه طیف سومی هم ما تو داخل داریم که اینا کلا قبلشون آمریکاست دیگه، یعنی اینا فضاشون کلن این است که اصلا مقاومت برای چی، اصلا برای چی، اصلا ما توسعه پیشرفت اینا همش تو شرایطی میتونه رقم بخوره که ما هضم تو آمریکا شده باشیم. یعنی دنیا یک سری مدارهای توسعه به قول خود این دوستان داره که شما تنها در شرایطی میتونی کار بکنی و زندگی بکنی، پیشرفت بکنی، جلو بری که تو این مدارهای توسعه قرار گرفته باشی و لازمش هم این است که آقایی آمریکا رو عملا بپذیری و نسبت به این که بخوای با اینم در بیفتی، یلاویز بشی، کلا این چیزا رو بذاری کنار. که حالا البته تو این جنگ و بعد این داستانی که اتفاق افتاد و بعد به خصوص تو این دولت ترامپ و این پیوندای عجیبی که با این محافل صهیونیستی و ارتباطایی که دارن، سنبه این حرفا فعلا علل عرض یه مقدار کم زورتر شده. یعنی اینا خیلی الان جرأت این که با این صراحت بخوان از این حرفا بزنن فعلا ندارن. حالا تو آینده باز ممکنه سر بیرون بیارن، ولی فعلا الان از این جنس حرف زده نمیشه. خب حالا این طیف‌بندی فضای داخل خودمون، نگاه بیرونی به جنگ و این توافق و فضای داخلی آمریکا و اسرائیل هم که مختصر عرض کردم خدمتتون. درباره توافق من چند تا نکته عرض بکنم بعد ان شاءالله خدمت دوستان باشیم اگر که سوالی بودش عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید توافق هم که حالا دوستان اونقدری که من اطلاع دارم خدمتشون عرض بکنم، خب توی این مدت از بعد اسلام آباد از 22 فروردین تا امروز که 27 خرداد هستیم، یه فراز و فروزی داشت این ارتباطات و این تبادل متن‌ها. حدود 26 بار تا حالا این متن‌ها رفت و برگشت شد بین دو طرف از طریق همین واسطه هایی که بودش. 26 بار این رفت و برگشت انجام شد. خب تقریبا از دو هفته پیش رسید به مقطعی که به یک متنی که نکات قابل قبولی داشت برای ما رسید، ولی سوالاتی نسبت به اون وجود داشت که این سوالات رو اونطور که گفته شد و دو شب قبلا به نظر ما آقای در برنامه تلویزیونی هم یه توضیحی تو این قضیه دادن، سوالاتی رو رهبر معظم انقلاب مطرح کردن در خصوص این توافق و اینطور خواسته شده بود که اعضای شورا مستقلا جوابهای خودشون رو به این سوالها بفرستن، یعنی اعضای شورای عالی امنیت ملی ارزیابی های خودشون رو نسبت به این سوال ها و البته ارزیابی نسبت به چند تا سوال دیگه فارغ از این توافق که حالا چون این جلسه بسته هست من عرض میکنم، جلسه رسانه‌ای نیست، مثلا این که میزان تاب‌آوری کشور، حالا میزان تاب‌آوری کشور مشخصا در قبال محاصره دریایی که شکل گرفت، یا توانایی و میزان تاب‌آوری نظامی ما که این از حوزه نظامی خواسته بودن مطرح بشه و این جوابا داده بشه. خب ظاهرا جواب هم داده شده، یعنی که اعضای شورای امنیت ملی اغلب بعضیا جواب مکتوب ندادن ولی اغلب جواب مکتوب ظاهرا دادن. باز اونطوری که من شنیدم مثلا آقای قالیباف رئیس مجلس و دبیر شورای امنیت ملی یک جواب مشترک با هم دیگه دادن به موضوع، بقیه اعضا هر کدوم تو حوزه خودشون جواب‌هاشون رو فرستادن. تو همین ایام هم باز اون چیزی که نقل شده از رهبر معظم انقلاب این هست که ایشون فرمودن که به هیچ وجه اینطور نیست که ما بخوایم تحت فشار و تحت تحمیل و این چیزا بخوایم تصمیم بگیریم توی این موضوع، ما باید به یه اتقانی برسیم خودمون و مطمئن بشیم که فواید این کار برای ما بیشتره و منافع این کار برای ما منافع قابل توجهی است، که نهایتا هم بعد از اینکه این ارزیابی ها رسید ایشون تصمیم گیری در خصوص این قضیه رو تفویض کردن به شورای عالی امنیت ملی و دستور دادن که این موضوع با 3/4 آرا باید اونجا تصویب بشه، یعنی قاعده شورا اکثریت دیگه، شورای عالی امنیت ملی هم طبق قانون اساسی 10 تا عضو ثابت داره و میتونه که به فراخور موضوع اعضای دیگه‌ای هم دعوت بشن که برای تصمیم گیری در خصوص این موضوع فرمانده ارتش و سپاه هم که عضو ثابت شورا نیستن چون از حوزه نظامی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طبق قانون اساسی عضو این شورای عالی امنیت ملی هست، ولی اون دو نفر هم اضافه شدن، یک نفر دیگه هم اضافه شده از مسئولین نظامی، 13 نفر که در رأی‌گیری نهایی هم که انجام میشه 12 تا رأی مثبت میاره و یک رأی منفی با اکثریت بالا تصویب شده این متنی که الان در اختیار ما هست و یک شنبه شب یعنی دوشنبه بامداد امضای دیجیتالش انجام شد، پارافش انجام شد که تشریفات حالا پروتکلیش هم روز جمعه انجام خواهد شد. در خصوص این توافق هم نگاه های ما نباید صفر و صدی باشه، حالا هم درباره متن توافق هم درباره فرامت و کلان روایتی که از اون ایجاد میشه. متن توافق یه سری نکات داره که حالا بعضیش رو عرض میکنم اونایی رو که اطلاع دارم، فرامتنش هم به سه نکات دیگه ای داره. ببین فرامتن این قضیه باز نگاه های حد اکثری بهش وجود داره با همون طیف بندی که عرض کردم، اون طیفی که عرض کردم عاشق آمریکا و حزب شده در آمریکا است، نگاهش به این موضوع و این توافق این هست که این یک پله ای بشه برای عادی سازی روابط و عملا یک جور توبه نامه، یعنی نگاهشون به این موضوع این هستش که این توافق رو زمینه‌ای بود بتونن بکنن و روایتی بتونن از این توافق غالب بکنن که خب ما پس میتونیم مشکلاتمون رو با آمریکا کلن حل بکنیم و قبلا هم که حل نمی‌شده انگار اشکال از ما بوده و این یه زمینه‌ای بشه برای اینکه کلا بگیم ما دیگه نه ما با آمریکا مشکلی داریم نه با اون بابا مشکلی داره و یه نگاه و یه توقع حداکثری دارن از این قضیه غالب می‌کنن که خب این اصلا با واقعیات صحنه نمیخواند، یعنی اینکه واقعیات صحنه اصلا اجازه نمیده که ما به این سمت بریم. من عرض کردم ابتدای بحث، تو اون بحث اسرائیل که عرض میکردم، من احتمال خیلی زیاد میدم که تو این 3 ماه آینده اسرائیلی ها هر جوری بتونن وارد میشن که این کار کلن شکل نگیره. حالا تو این فرایند، این جریان شیفته ای آمریکا دنبال اینه که کلن مسائل مثلا 50 ساله رو حل بکنه. خب یه نگاه اینه که این نگاه کاملا حد اکثریه که با واقعیت فاصله داره. یه نگاه دیگه، نگاهی است که به این موضوع نگاه همونطور که هستیم نگاه موقت داره، و نگاه این که ممکنه که مثلا در کوتاه مدت ما بتونیم یه تنفسی از این قضیه بگیریم و خودمون رو آماده تر بکنیم. یک نگاه دیگه هم که هست که کلا نسبت به این موضوع بدبینی مطلق و کامل داره و میگه که از این ناحیه هیچی برای ما بر آینده کشور نخواهد شد. خب پس باید نسبت به فرامتن این توافق به نظرم میرسه که انتظارات رو تعدیل کرد، یعنی این که در جامعه هم انتظارات حد اکثری و اون چیزی که ما میدونیم محقق نمیشه از این قضیه گسترش پیدا نکنه، چون انتظاری که جواب نگیره خودش مولد ناامیدی و خشم و اینها خواهد بود. این تجربه رو ما در ایام برجام هم داریم دیگه، یعنی یه بخش عمده ای از اون اتفاقاتی که بعد برجام افتاد در جامعه ما محصول این بود که انتظار بالایی شکل گرفته بود، اون انتظار که پاسخ نمیگرفت تو اقتصاد تو بخش مختلف، این خودش سرخوردگی ایجاد میکرد در داخل جامعه. نسبت به اون چیزی که فضای تنفس و اینها میشه انتظار داشت از این توافق، ببینید کار مهمی که تو این توافق شده و این توافق، ببینید حالا بعضی میگن که خب چرا الان شد این کار، چرا مثلا قبل از این جنگ نشد. قبل از این جنگ من عرض کردم توی اون بخش اول تصور طرف مقابل این بود که کار ایران تمومه و از کار سیاسی و مذاکره هم با ما صرفاً برای یک پوششی داشت استفاده میکرد که بگه که من یک سری نکاتی نسبت به ایران داشتم، یک سری حرفایی داشتم با ایران، اینا قبول نکردن پس ما رفتیم داخل جنگ با ایران. یعنی کاملا به عنوان یک پوشش استفاده میکرد. البته من اینم عرض بکنم ببین اون مذاکرات، چه مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه، چه مذاکرات قبل از 9 اسفند، اینها هم در چارچوب تصمیم نظام انجام داشت میشد و کلان اون مذاکرات هم برای ما ضرر نداشت و بلکه برای داخل ما به نظرم آورده داشت. چرا آورده داشت؟ ببین ما توی جنگ روایتی با طرف مقابل قرار داشتیم که یک لایه و یک لبه جدی اون جنگ داخل خود ما بود، افکار عمومی داخل خود ما بود و افکار عمومی داخل ما داخل رو ما باید به که یه افکار عمومی هم یه طیفیه دیگه، یعنی شما یه جامعه متنوعی داریم ما با بالاخره نگاه‌های مختلف. ببین مثلا من همین الان خدمت شما عرض بکنم توی نظرسنجی‌هایی که همین ایام داره میشه و بخش‌های مختلف دارن انجام میدن، تقریبا مثلا برآیند این نظرسنجی اینطوریه که خب اکثریت، یعنی اکثریت بالا مثلا 80%، 75% تو این عدد هست، نسبت به اینکه آمریکا دشمنه، نسبت به اینکه آمریکا وارد جنگ که میشه باید مقتدر جلوش ایستاد مقاومت کرد، اینا عددا اینطوریه. بعد همین تو همین نظرسنجی وقتی میاد سوالا رو خردتر و ریسترش میکنه، مثلا میگه که ضمن اینکه تو داری میگی آمریکا این ویژگی رو داره، جنایتکار ظالم متجاوزه، آیا اگر زمینه‌ای برای توافق سیاسی وجود داشته باشه باید رفت به سمت اون یا نه، یا باید رفت به سمت مذاکره یا نه. باز مثلا عددهای بالا شما می‌بینی، مثلا حتی با وجود این جنگ عددهای بالای مثلا 50% الان هست که میگه که آره اگه میتونی اینم با، یعنی اینا رو در تعارض با هم نمی‌بینه یه بخشی از جامعه. بنابراین من به نظرم مذاکرات قبل از این دو تا جنگ هم ما از اون از ناحیه حداقل از ناحیه اقناع افکار عمومی ضرر نکرد. حالا این بحثی هم که بعضیا میگن که این باعث شد غفلت بشه یا فریب برای داخل ایجاد بشه، خب اون دیگه به نظرم یه مقدار ناشی از سهل‌انگاری داخلی بوده دیگه، اون خیلی وابسته متغیر مذاکره نیست. آقای عراقچی مثلا قبل همین جنگ 9 اسفند 2-3 تا مصاحبه کرد، گفت آقا من به همه جلساتی که دارم میرم داخل دارم اینو میگم، میگم که شما اصلا فرض رو بذارید که حتما حمله میشه، اصلا کاری به کار ما نداشته باشید، من دارم مذاکره رو انجام میدم، شما با فرض اینکه حمله قطعیه کار خودتون رو آماده بکنید. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که بالاخره اون دو تا مذاکرات رو هم ما نباید تصویری ازش بسازیم که بالاخره تو داخل بالاخره دوره رهبر شهید این اتفاق افتاده که مثلا به ایشون تحمیل شده، مثلا امام شهید ما اصلا تحمیل پذیر نبودن، مثلا این حرفا بعضیا میخوان مثلا رهبری رو حالا چه در دوره قبل چه در این دوره فاصله ایجاد بکنن با اتفاقی که داره میفته، نتیجه حرفشون یه حرف بدتریه، یعنی نتیجهش اینه که مثلا رهبری ضعیفه که دائم میتونن بهش تحمیل کنن، دائمشون رو مثلا با اطلاعات غلط یه مسیر دیگه، اینا حرفای درستی نیستش. بنابراین ما تو داخل اولا نباید انتظارات رو نسبت به این قضیه بالا ببریم، از اون طرف اتفاقی که توی این توافق داره میفته این هستش که این توافق از دل یک جنگ بیرون اومده، یعنی اینکه این توافق نمیخواد مثلا به این که مثل دورهای قبل ما میریم مذاکره که مثلا جنگ نشه، جنگ که شد، این توافق از دل یک جنگ بیرون اومده و از دل یک قدرت تازه متولد شده یا یک قدرت تازه تقویت شده اینطوری بگیم بیرون اومده که این رخ قدرت ایران رو کسی ندیده بوده، خود آمریکایی‌ها ندیده بودن. ببین یعنی اتفاقی که ما تو جنگ منطقه‌ای رقم زدیم و اتفاقی که در هرمز رقم زدیم، اتفاقی که در حمله به این کشورهای متحد آمریکا تو منطقه رقم زدیم، اون یه اتفاق بی سابقه است. یعنی ما این جلوه از قدرت رو تا حالا از خودمون نشون نداده بودیم. مثلا همین بحث تنگه هرمز رو شما خاطرتون هست دیگه، توی مباحثی که مطرح میشد توی این چند سال اخیر، خب سالها این بحث مطرح بود دیگه، یعنی بحث خیلی مثلا جدیدی نیست، سالها مطرح بود تو حوزه رسانه، ولی دیگه رسیده بود به جایی که مثلا مایه طنز و اینا میشد. یعنی مثلا آشر مدرب کیهان مینوشت، رقبای ایشون یا مخالفین ایشون رو مسخره میکردن. در صورتی بالاخره تو این جنگ نشون دادیم که این ظرفیت وجود داره و این ظرفیت معتبر شد، این ابزار و این تهدید ما پی از این به بعد معتبر شده. بنابراین این توافقی که داره شکل میگیره از دل یک قدرت جدید و از دل یک ابزارهای جدیدی، یه جبه ابزار جدیدی ما داریم که داریم با اینا کار میکنیم. نسبت بهش نباید خیلی انتظارات بالا بود، نباید خوشبینی خیلی خاصی داشت. داریم میریم جلو، یعنی یه متنی داریم میریم جلو تو اون چیزی هم که الان بهش رسیدن. حالا آقای عراقچی گفتش که من بعد از اینکه این امضا انجام بشه میام رو جدول برای مردم دونه دونه توضیح میدم، البته تاخیر دارن به نظرم، یعنی اینکه به خصوص از یک شنبه شب که دیگه امضا انجام شده، شما ببینید تو این مثلا دو روز اخیر شاید بالغ بر 10 تا مصاحبه تلویزیونی خود ونس انجام داده، حالا غیر از صحبتایی که ترامپ داره توی مثلا ملاقاتاش توی G7 انجام داده، توی مثلا بخش مختلف خود ونس چون الان مسئول این کار هستش اونجا، فکر میکنم 10 تا مسابقه تلویزیونی انجام داده، با حالا تلویزیونی که منظورم با همین مثلا یوتیوبرها هستش توی این بخش مختلف هستش داره انجام میده و داره توضیح میده. خب این تو سمت ما به نظر این الان اشکال وجود داره که این حالا این که دیگه وقتی که امضا دیجیتالش انجام شده دیگه توجیهی نداره که شما اینو بذاری حتما برای بعد از جمعه. به نظرم تو داخل ما باید این کار رو دستگاه سیاست خارجی مون یا اون بخش متولی مذاکره خود آقای قالیباف کسن دیگه باید این رو تو دستور کار میذاشتن و افکار عمومی رو رها نمیکردن، چون وقتی شما افکار عمومی رو رها میکنی و منطقه خلع میشه، این زمینی میشه برای اینکه دشمن بتونه بازی کنه اونجا و روایت خودش رو عملا اونجا بنشونه. توافق هم و مذاکره هم خب خاصیتش همینه، یعنی شما یه سری داده ها داری و یه سری ستانده ها، طبیعی هست که طرف مقابل میره روی اون چیزایی که به زعم خودش جزء ستانده هاش وای میسته و روایت خودش رو میسازه. ما هم باید بریم روی همون بخش بیشتر تمرکز کنیم و نکات خودمون رو مطرح بکنیم. این الان اشکاله و این بخش ما الان خلأ و این زمینه ایجاد کرده برای اینکه دشمن حرف خودش رو معتبر بکنه تو این بخش و تثبیت بکنه. توی توافق هم یه چند تا نکته ای رو دیدن که انشالله اینا این دفعه کار بکنه، امیدواریم که کار بکنه. و نگرانی من الان بیشتر از این عرض کردم، نگرانیم از خود این توافق خیلی نیست، نگرانیم از اینه که به هر ترتیبی حالا یا خود آمریکایی‌ها عملیات فریبی دور دیده باشن توی این موضوع، یعنی یه پوششی ساخته باشن با این توافق برای اینکه ظرف مثلا دو سه ماه آینده کاری بکنن، یا اسرائیلی‌ها با هم قاعده‌ای که عرض کردم یا نتانیاهو یه فضایی رو توی این دو سه ماه رقم بزنه که کلا این موضوع به هم بخوره. توافق رو دقتی که دوستان داشتن و تلاش کردن اتفاق بیفته این هست که دو تا رویکرد کلی بهش حاکم باشه، یکی رویکرد گام به گام بودن و یکی رویکرد بازگشت پذیری، حالا تا اونجایی که ممکنه. رویکرد گام به گام به معنی این هست که مشخص باشه که در ازای چه اقدام طرف مقابل ما چه اقدامی انجام میدیم، که حالا بعضی از اینها هم الان شروع شده دیگه، یعنی مثلا محاصره دریایی رو از پریشب عملا طرف مقابل لغو کرده و نفکش‌های ما هم رفتن هم اومدن، کالاهای کشتی‌های باریمون هم همینطور، که خب این توی اون ادیت و پیشنویس قبل از حمله یک شنبه اسرائیلیا به زاهیه این بود که این همون ظرف 30 روز که ما تنگه رو داریم باز میکنیم، به تدریج محاصره هم به تدریج باز میشه، که بعد از اون حمله زاهیه و اون تهدیدی که ما کردیم، پیغامی که اومدش این بود که اگر شما امشب جواب ندید ما محاصره رو همون لحظه اول لغو میکنیم، که ترامپ هم رسمی اینو اعلام کردش و عملا هم الان اتفاق افتاده، یعنی از پریشب این اتفاق داره میفته. گام به گام بودن پس یه بخشیش به این معنیه، یعنی معلومه که متناظر اقدامات ما چه اقداماتی طرف مقابل انجام میده و هر کدوم تو چه مرحله‌ای باید این کار انجام بشه. یه بخش دیگه هم بازگشت پذیریه دیگه، یعنی بازگشت پذیری خودش موضوعیت داره که مهمترینش هم بازگشت تضمین توافق، چون یه سوالیه که توافق حالا تضمینش چیه. واقعا هیچ تضمینی به اون معنی توافق وجود نداره براش، یعنی ما با یه دشمن بدعهدی طرفیم که عرض می‌کنم نه در قبال توافق با ما، فقط کلا نسبت به توافقاتش دنیا الان این عدم قطعیت وجود داره که نمیشه بهش اعتماد کرد. تضمین توافق این هست که من صحبتام جمع کنم، خیلی طولانی شدش. تضمین توافق این هست که شما بتونی جعبه ابزارتو طوری مدیریت بکنی که طرف مقابل احساس بکنه که اگر کاری خارج از اون تفاهمی که انجام شده انجام داد، شما ابزاری برای این که با او مقابله بکنید داری و اون ابزار رو فعال میکنی. ارسلان توی ارزیابی دیروز جامعه اطلاعاتی آمریکا که CNN منتشر کرده، مثلا در مورد تنگ هرمز این تصریح شده که این ابزاری که در اختیار ایرانه و برخلاف ادعایی که میشه که دارایی‌های راهبردی نظامی ایران از بین رفته، اینا از بین نرفته و ایران میتونه هر وقت بخواد دوباره این مسیر رو ناامن بکنه. جمع‌بندی ارزم این هستش که ما نگاهمون باید به این توافق نگاه کوتاه مدت باشه، خوشبینی بیجا نباید داشته باشیم، نگاهمون حتما بهش در این حد باشه که یه فرصت تنفسیه. حالا اون فرصت تنفس میتونه 3 ماه باشه، میتونه 6 ماه باشه، میتونه 1 سال باشه، میتونه 2 سال باشه، ولی نگاهمون نگاه پایدار نباید بهش بشه. این نگاه نباید بشه که خب دیگه توافق شد، همه چی حل شد. ما تو دوره برجام هم این بی‌دقتی ها و بی‌موالاتی ها رو داشتیم دیگه، یعنی دوره برجام هم نگاه دولت وقت این بود که مسئله حل شده، دوباره تو اقتصاد دوباره یه شلختگی های اتفاق افتاد. شما میبینید در سال 95 حجم ارزی که تزریق میشه به بازار فقط برای اینکه مثلا 6-7 ماه مونده به انتخابات سال 96 قیمت ارز توی بازار ثابت نگه داشته بشه و آقای روحانی بتونه مثلا با اون قیمت بیاد تو انتخابات، 18 میلیارد دلار ارز فقط ظرف چند ماه تزریق میشه تو بازار تو اون مقطع. خب اینا یه کارهای خطاییه که اتفاق میفته ناشی از این سابقه و ناشی از این نگاه به موضوع که این دیگه تموم شده مسئله و مونده یه مشکل. حتما این نگاه غلطه، هم تو حوزه اقتصادی نباید ما این نگاه داشته باشیم، هم تو حوزه اجتماعی و رها کردن این ظرفیت اجتماعی بزرگی شکل گرفته، هم تو حوزه نظامی نباید این نگاه داشته باشیم. همه باید از این فرصت استفاده کنن برای اینکه حالا خلاهایی که داریم، اشکالاتی که داریم، اینا رو ان شاءالله بتونیم مدیریت بکنیم. ببخشید خیلی طولانی شد، خواستم کمتر مصدده بشم. حالا
تشکر می‌کنم از حضرت عالی، بسیار سپاسگزاریم از توضیحات کامل شما. من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، از قبلش استفاده می‌کردم الان بیشتر. آقای دکتر چند تا سوال رو عزیزم پرسیدم من خدمت شما عرض بکنم. یکیش بحث الان یه دعوایی راه افتاده بین نتانیاهو و ترامپ، آیا این رو باید باورش بکنیم که این دعوا واقعی هستش یا نه اینم یه عملیات فریب میتونه باشه؟
یکی از اشکالاتمون در داخل کشور کلن ارزیابی های اطلاعاتی ماست، یعنی ما تو این زمینه ضعف جدی داریم و شاید مهمترین آسیب هایی هم که دیدیم هم تو 12 روزه هم تو این جنگ ناشی از ضعف های اطلاعاتیمون و ارزیابی های اطلاعاتیمون و ضعف ها و اشکالات محاسباتی ما بوده. این یه خلل جدیه. یکی از مثلا همین حیطه های ضعف های اطلاعاتی ما، ارزیابی های ماهویات، تسلط های ما به روابط قدرت توی دنیاست، یعنی ما خیلی اطلاعات دقیقی از این حیطه ها نداریم و اون چیزایی هم که گفته میشه غالبا حدسیات یا چیزایی هستش که واسطه هایی دارن به ما منتقل میکنن که معلوم نیست اینا چقدر دقیق باشه و اینا اشکالاتی هستش که خودشونشون. حالا توی این موضوع هم که شما میفرمایید خیلی آدم نمیتونه حرف دقیق بزنه، حدس تحلیله. من تحلیل خودم این هستش که این جنگ دوم به خصوص، یعنی این جنگ 9 اسفند یه پلن اسرائیلی بود، یعنی یه دستور کار اسرائیلی بود که استفاده کرده از جاه طلبی های ترامپ و از یعنی نتانیاهو سوار شد توی شخصیت ترامپ و اونو وارد این کار کرد. حالا این مثلا میشه ازش فکت آورد، مثلا دوباره همین دیروز تو مصاحبه هیلاری کلینتون این هست، اوباما دوباره تا حالا یک دوباره اینو گفته که خیلی هم ترامپ عصبانی میشه وقتی اوباما اینو میگه، میگه که این پلنی که نتانیاهو آورد و ترامپ رو وارد این جنگ کرد این یه پلن جدید نبود، این که ایران 2 هفته با بمب فاصله داره، 2 ماه فاصله داره، اگه وارد نشیم ایران دنیا رو نابود میکنه، موشکاش به آمریکا میرسه، این حرفا می حرفی بود که مثلا 20 سال داره این حرفا رو رؤسای جمهورهای مختلف آمریکا میکرد، ولی اینا خامش نمیشدن دیگه. نه اینکه اینا مثلا از ما خوششون بیاد، اینا هر کدوم تو دوره خودش مهمترین دشمنی ها رو با ما کرده، یعنی مثلا اتفاقی که شما تو دوره اوباما میبینی میفته برای ما و تحریم هایی که اینا وضع میکنن علیه ایران که تحریم های بی سابقه ای، یعنی تو دنیا نه قبل ما نه بعد ما به این شکل و با این جامعیت علیه هیچ کشوری اعمال نشده. همین الان در قبال روسیه تحریم هایی که اعمال شده هم از لحاظ کمیتش هم کیفیتش به اندازه ما نرسیده، یعنی اینا تو دور خودشون دشمنیاشون هر کی هر جوری میتونسته اعمال کرده. مطمئن میگه که این شکل از وارد کردن ما به تقابل با ایران رو که این یه دستور کار اسرائیلی بوده، اینا برای ما میاد، ما نمیرفتیم داخل این بازی اینا، ولی خب ترامپ رفت تو این بازی و به نظر من مرسی کردن سوار شدن روی شخصیت اون. توی اون گزارش گاردین این از توصیف اون جلسه ای که با ترامپ داره، جلسه آخر قبل از حمله، میگه که نتانیاهو تو اون جلسه به ترامپ میگه که تو اگه این کار رو بکنی، این کار که خیلی کار راحتیه و انجام میشه، و اگه تو این کار رو انجام بدی نام تو کتابای تاریخ و کتابای درسی و اینا میره و جاودان میشه و ماندگار میشه. یعنی میگن که کاری که مثلا رؤسای جمهوری آمریکا 47 سال نمیتونستن و میرفتن و میومدن و ایرانی‌ها سر کارشون میذاشتن و معطلشون میکردن، آخرام دوره اینا تموم میشد میرفت دوره بعدی، تو ظرف مثلا کمتر از 1 سال تونستی از دوره استقرارت اومدی 1 سال بعد از اینکه مستقر شدی انجام دادی و این کارم خیلی سریع تموم کردی. یعنی رفتن روی مستقر شدن. خب اونم عرض کردم توی دوره‌ای بود که بعد ونزوئلای اعتماد به نفسی پیدا کرده بودش، حوادث دی هم حتما کمک کرد به اینکه زمینه برای این کار داخل جامعه ایران وجود داره. حالا اینکه الان داره چه اتفاقی میفته، الان به نظرم بعد اینکه اینا به این دیوار سفت واقعیت خوردن، آمریکایی‌ها منظورم و مشخصا ترامپ، دوچار یه حالتی با رژیم صهیونیستی شده که تا یه حدی بتونه دستور کار رو از اون سمت خارج بکنه و حتی به نظر میسه که رفته به سمتی که یه مقدار حال نتانیاهو رو هم بگیره. این معلومه، یعنی هم توی توافقی که الان با ما شده، حالا این توافق ممکنه تو عمل اتفاق نیفته ها، ولی شما وقتی که داری اسم لبنان رو می‌نویسی این چیز مهمیه، یعنی وقتی شما میپذیری که اسم لبنان توی این بیاد این چیز مهمیه. در همین حدش قضاوتی که داره دنیا میکنه، قضاوت نسبت به شما اینه که دستت اومده پایین‌تر. مثلا این پیروز وال استریت ژورنال یه مطلبی نوشته بود، اون خبرنگارش که متمرکز روی حوزه کاخ سفیده، نوشته بود که تا 2 هفته قبل ترامپ توی صحبتاش این بود که موضوع پرونده ایران از پرونده لبنان جداست. هفته قبل اومد گفتش که اگر که اینا اصلا جدا نیست، توی یک راستاست، ولی اگر که اسرائیل به اسرائیل حمله بشه، اسرائیل حق پاسخگویی داره. این اون روزی نوشت که حمله کرده بودش به زاهیه و ایران می‌خواست جواب بده و ترامپ گفت نباید جواب بده. گفت امروز داره میگه که این دوتا پرونده یکیه، به اسرائیل حمله شد، اسرائیل هم نباید جواب بده. ظاهر قضیه نشون میده که میگم اینا ارزیابی اطلاعاتی میخواد، ما نداریم اینا رو، ولی ظاهر قضیه نشون میده که بعد از این فضاحتی که برای آمریکایی‌ها و مشخصا ترامپ اتفاق افتاده، به نظر میرسه که داره حدی از فاصله گذاری رو با نتانیاهو انجام میده و شاید هم میخواد یه مقدار مثلا حالت تنبیهی هم این داشته باشه. اصلا
نکته دیگه که اتفاق افتاده، عزیزم سوال پرسیدم و توی میادین یه تغییر تحولاتی رو به وجود آوردش، وحدت رو داشت خدشه‌دار میکردش و شاید هم الان ادامه دار هم باشه. هم از جانب خودمون نگاه بکنیم، همون نگاهی که شما توی ایالات متحده آمریکا اون دوتا نگاه رو فرمودید و نگاه های دیگهی که تو سطح دنیا هستش نسبت به این موضوع توافق، چرا توافق نامه متنش منتشر نشد که برداشت های متفاوت از این اتفاق رقم نخورایی داشته؟
این متن منتشر شدن، متن همه خام منتشر شدن که چیزی اضافه نمیکنه. ما باید چه ببینیم و ادامه کار نظامی ببینیم. تو تو حوزه نظامی هم شما خیلی جزئیات نمیبینی این عملیات و این درگیری، یعنی مثلا نیروی نظامی شما دائم نمیاد توضیح بده که من الان میخوام اینجا رو بزنم و به این دلیل میخوام اینجا رو بزنم و حالا این خسارات رو هم داره، اینجوری خیلی نیست، اقدام میکنه دیگه، اقدام میکنه و تو صحنه هستش که نشون میده که اون نتیجه کاره که نهایتا هم اون هدف شما معتبر میکنه برای دشمن، هم داخل خودت یه برداشتی از اون میشه. بنابراین من خب طرف آمریکایی هم شما میبینید، طرف آمریکایی هم نسبت به متن کاملا تحفظ داشته، یعنی اونم چیزی منتشر نکرده. حالا باز میگم ما اینا نمیدونیم این خبرها چقدر درسته، ولی این مثلا خبری که دیروز کانال 12 اسرائیل زد که نتانیاهو درخواست داشته که متن توافقو ببینه، کاخ سفید بهش متن رو نداده، متن رو در اختیارش قرار ندادن. حالا حتی اگر این حرفا خیلی دقیق نباشه، اون چیزی که تو حوزه عمومی و حوزه رسانه هست، شما متن رسمی از طرف دولت آمریکا نمیبینید که بگه آقا این متن رو توافق کردیم و حالا راجع به روایت دارن میگن. عرض میکنم به خصوص از دوشنبه تا امروز تو این چهارشنبه تو این دو سه روز اخیر به خصوص ونز فعاله، یعنی کاملا معلومه که اونجا هم یه داخل خودشون یه حالا یا یه تفاوت نظری یا اختلافایی هست. مثلا روبیو رو شما نمیبینی اصلا تو صحنه تو این چند روز، یعنی وزیر امور خارجه نیست اصلا تو صحنه تو این موضوع نیست، غایب کامل، حتی سخنگوی کاخ سفید صحبت نمیکنه، تا الان صحبت نکرده نسبت به موضوع. خود ترامپ موردی و خیلی جزئی صحبت کرده، ولی تفصیلی ونس داره صحبت میکنه که به نظرم عرض میکنم ما این بخش کارمون اشکال داره الان، حداقل تو این دو سه روز اخیر اشکال داره، ما باید تو این قضیه صحبت میکردیم و باید بکنیم. ولی متن باز منتشر نکردن، متن منتشر کردن به نظرم هین گفتگو، چون دائم هی داره عوض میشه، شما هنوز اصلا به یه چیز ثابتی آخه نرسیدی بودی که میخواستی منتشر بکنی. یعنی تا همین یک شنبه آخر وقت ویرایش 26م یک شنبه آخر وقت خورد دیگه، یعنی اون بحث محاصره فوری رفع شدنش تو ویرایش 25 نبود، یعنی تا عصر یک شنبه نبود. این حماقتی که نتانیاهو کردش و به اون عملیاتی توی زاهی انجام داد و اون بمبارانی که کرد تو اون ساختمون رو، این باعث شد که ما به نظرم ما بتونیم امتیاز رو نقدش بکنیم، یعنی اون شب این ویرایشش آخر یک شنبه شبه که اضافه شده. بنابراین هم متن داره دائم عوض میشه، یعنی شما به یه چیزی نرسیدی که بخوای اونو منتشر بکنی. همین که خود منتشر کردن، چون باید یک روایتی هم کنارش قرار بگیره، شما ناچار میشیش علت کار خودتو توضیح بدی، علت این کاری که طرف مقابل اینو ازش خواستی تو اینو داری انجام میدی. اینم یه آفتایی داره هینه کار، یعنی مثال عرض میکنم، وقتی مثلا وزیر خارجه شما بیاد بشینه یه دفعه هینه کار توی تلویزیون و توضیح بده که مثلا ما این امتیاز از آمریکایی‌ها گرفتیم، اینجوری سرشون کلا گذاشتیم، مثلا اینو ازش گرفتیم، حداقل اثرش اینه که توی جامعه آمریکا وقتی این روایت بره، رقبای همون طرف اونا یه تکاپوی ایجاد میشه و ممکنه کار خراب بشه. یعنی به نظرم تا الان یعنی تا یک شنبه شب که نهایی شد اشکالی نداشت منتشر نکردن یا گفتگوی مثلا صریح نکردن، ولی ادامه حتما باید صحبت بشه. حالا آقای عراقچی هم البته وعده داده که این کارو میکنه از جمعه بعد از امضای نهایی، گفته من رو جدول دونه دونه همه رو توضیح میدم که ما چی گرفتیم، چی رو مثلا در قبال چی مصالحه کردیم یا چی رو به دست آوردیم، اینا رو قرار شده ایشون توضیح بده. تو بدن حزب الله مثلا کسی وقت بذاره کامل بشنوه آقا چی گفتن امروز، سخنرانی داشتن، مثلا بعدش مقید باشه به اینکه یک دو بار بخونه این متن رو، یعنی با منظومه بیانات آقا، با منظومه، با روشی آقا در قبال موضوعات، روش آقا در قبال موضوعات چیه، منطق ایشون، یه مقدار فاصله داشتیم دیگه. و حالا تو دوره جدید این کار سخت‌تره. چرا سخت‌تره؟ یعنی فعلا الان اینطوری، حالا ان‌شاءالله این شرایط خارج بشیم زودتر. ببین باز تو دوره قبل رهبری صحبت می‌کردن، بیان خودشون بود، قدرت بیان، لحن، منطق توی کلام، خب یه چیز دیگه است، یعنی ارتباطی مخاطب باش برقرار می‌کنه، ارتباط خیلی جدی‌تریه. خب الان به خاطر اینکه ارتباط با جامعه و مخاطب فعلا متنی هستش، خب خود این یه سری محدودیت‌های جدی وارد می‌کنه روی ارتباط، یعنی فرایند ارتباط رو سخت می‌کنه. من به نظرم اینکه کاری که مبعد، یعنی عزیزانی که تو این حوزه دارن زحمت می‌کشن، رسوندن منطق بالاخره رهبری و تدابیر ایشون به جامعه است. یعنی اگه ایشون دارن یه بحثی رو میگن، مثلا عرض می‌کنم ببینن تو همین پیام‌هایی که ایشون تو این ایام داشتن، پرتکرارترین و شاید مهمترین کلید واژه اتحاد و وحدت، تا جایی که ایشون میگه اختلاف موجه هم فعلا کنار بذار. خب این خیلی چیز مهمیه، همین تبیین این که آقا مثلا چرا، یعنی مثلا چرا رهبری اصرار داره روی اینکه اختلافات موجه هم الان نباید تبدیل بشه به میدان تنازع و تفرقه. باز این توی بیانات رهبر شهید هم هست، یعنی شما وقتی از 12 روزه مشخصا به بعد تا 9 اسفند، توی 8 ماهی که از اون ایام تا شهادت رهبر شهید هست، باز جزء پرتکرارترین بیانات ایشون همین بحث تاکید روی وحدت و اتحاد، یعنی خود منطق این که چرا ایشون اینقدر اصرار روی وحدت دارن و اینکه اون وقت حد و مرزای این وحدت چیه، یعنی که این اتحاد به چه معنیه، چه حیطه‌هایی رو میگیره، چه چیزایی تحت عنوان وحدت نباید به حاشیه بره، چه چیزایی باید ازش خلاص اغماز بشه اونا به حاشیه بره اتفاقا. یعنی روی بالاخره منطق بیانات رهبری و منطق تصمیمات ایشون به نظر ما باید کار بکنیم. این یه بخش کاره، یعنی رسوندن خود پیام در درجه اول و دو منطق اون. یه بخش دیگه هم مثلا داشته هامونه. ببین ما تو این جنگ اتفاقی که افتاد این بود که خب یه دفاع میهنی جدی شکل گرفت که شما میدیدی طرف بالعیدی و الالسون با دست و زبان و هر ابزاری که داره وایساده از کشورش از انقلابش داره دفاع میکنه. یه قاطبه زیادی از مردم این اتفاق افتاد دیگه، اومدن تو صحنه و به نظرم مثلا چیزایی که خیلی موثر بود تو اینکه دشمن عقب بره. یعنی شما مثلا تو ایام دائم میشنیدی عملیات زمینی از خارک باشه، جزایر باشه، چابهار باشه، نمیدونم گروه های تجزیه طلب باشه، به نظرم که مهمترین چیزی که خونسا کرد همین حضور مردم بود دیگه. یعنی اینا دیدن اگه بیان داخل این قضیه حتما یه ویتنام بدتری براشون شکل میگیره و این دیگه اصلا آبرو نمیمونه برای پس این ظرفیت مردمیه ظرفیت خیلی مهمیه که اینو باید حواسمون بهش باشه. و اینو تو وقت تو این دفعی هنی افتاد این بود که ظرفیت های کشور تازه، یعنی مثلا دشمن می اومد یه منطقه رو میزد، یه پل رو میزد، یعنی من نیروگاه میزد، یه پتروشیمی میزد، یه فولاد میزد، مردم گفتن اینا هم مثلا کشور بوده. یعنی ما داشته های خودمون هم به خصوص تو جریان نوجوان، یعنی یک کار مهمی که دشمن تو این سالها کرده، جریان تبلیغاتی دشمن کرده این بوده که کشور رو، ایران رو، یک کشور سیاه زمین سوخته از دست رفته و خارج از زیست نشون بده. یعنی دائم اینو پمپاژ بکنه به جامعه ایرانی و به خصوص قشر جوان و نوجوانش که اینجا اصلا جای زندگی نیست، اینجا اگه میخوای زندگی کنی، اینجا اگه میتونی زندگی نکنی که نکن. یعنی اگه امکاناتی داری که از اینجا بری، یا مثلا دانشی داری یا ثروتی داری که میتونی اینجا جمع کنی بری جمع کن برو، اینجا جای زندگی نیست. اگر نمیتونی بری اینجا جای باید بایستی بجنگی. اینجا همش باید تو ذهنت این باشه که من اینجا اگه موندم باید مبارزه کنم، من باید یه کاری کنم که این تصویر ایران سوخته و ایرانی که هیچی نداره، همه چی از دست رفته، این دائم پمپاژ شده. یعنی شما مثلا همین شبکه اینترنشنال که واقعا شبکه تروریستی به تمام معناست، اصل بمباران روانیش روی ذهن جامعه ایرانی و ذهن جوان و نوجوانش همین بوده تو این سالها، خارج از زیست نشون دادن ایرانه. خب به نظرم اینم یه کاریه، یعنی همین که ما نوجوان خودمون رو با داشته های این کشور، یعنی این کشوری که الان این قدرت رو از خودش نشون داد، این که مثلا یه چیز جادویی نیست که یه دکمه زدی یه دفعه این ایران یه همچین ظرفیتی خودش نشون داد. این نشون میده که این کشور یه ظرفیت‌های تمدنی عمیق داره، یه ظرفیت‌های فرهنگی عمیق داره، یه زیرساختای درستی داره که این زیرساختا دارن تو کار میکنن توی بدترین شرایط و سخت‌ترین شرایط. ظرفیت‌های تولیدی داره، ظرفیت‌های زیرساختی حیاتی داره و این خود همین داشته‌ها رو معرفی کردن اعتماد به نفس میاره، خود همین داشته‌ها رو معرفی کردن احساس تعلق میاره. یعنی یکی از مهم‌ترین چیزات برای وفاداری، برای مشارکت، اینه که شما احساس تعلق ایجاد بکنید. دیگه به نظرم توی حیطه جوان و نوجوان به خصوص تو حوزه رسانه ما هرچی بتونیم این دوتا کاری که عرض کردم، بکنیم که پیوند بین رهبری و حالا توی این فضای محبتی هم که ایجاد شده الان کار یه ذره راحت تره، این ارتباطه رو بتونیم شکل بدیم و دو توی این حوزه معرفی داشته ها و ظرفیت هامون این انشالله کمک میکنه. واسه حالا اساتید خودشون توی این حوزه ها مسلطن و میدونن که تکنیک های هر کدوم این کارا چیه.
تقدیر و تشکر میکنم شما جناب دکتر صالحی گرامی و بزرگوار، ما حقیقتا لذت بردیم از سخنان ارزشمند حضرت عالی. ما یه قول از شما بگیریم آقای دکتر که انشالله جلسات بعدی هم در خدمت شما باشیم، انشالله فضا هم نفرمایید، انشالله فضا رو به راه هم بشه که ما در جلسات حضوری در خدمت شما باشیم، انشالله با حضور مسئول استانامون و شهرستانامون و مربیان عزیزمون باشه. تقدیر و تشکر میکنیم از شما، تقدیر و تشکر هم میکنیم از همه همکاران عزیزمون. در جلسه 34 اشاره همراه ما بودن تقدیر و تشکر میکنم. انشالله صوت فرمایشات جناب دکتر صالحی عزیز و بزرگوار در کانال های اطلاع رسانی ما در شاد و بله و ایتا و همچنین در آپارات انشالله قرار میگیره. نیاز هستش که مداوما برای اون دوتا به خصوص دوتا نکته آخری که جناب دکتر صالحی عزیز و بزرگوار فرمودن به خصوص بحث تبیینش نیازمند این هستیم که مداوما این صوت ها رو گوش بکنیم برای اینکه بتونیم بهترین تبیین رو برای انشالله قشر نوجوانمون و دانش آموزان عزیزمون داشته باشیم. اشاره رو دنبال بکنید و همچنان مثل جلسات گذشته میدان خیابان رو هم فراموش نکنید. همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.